What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 67th اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، 7 پیکر. قسمت ششم. در قسمت قبل گفتم که در روزی که بهرام گور همراه با منذر و نعمان و خدم و هشم رفته بودن برای شکار، ناگهان بهرام میبینه که شیری پریده بر پشت گوری و میخواد شکارش کنه. بهرام هم که دیگه از شکار ساده گور و شیر حوصله‌اش سر رفته و براش تبدیل شده به بازی، با دیدن این صحنه میبینه این تو بازی یه مرحله بالاتره و فرصت رو غنیمت میشمره و بلافاصله تیری از کمان میکشه و شیر و گور رو به هم و هر دو رو به زمین میدوزه. ملت که با دیدن این صحنه برگاشون میریزه، در جا ایمان میارن که موجودی روی زمین نیست که حریف بهرام بشه و بتونه جلوش بیسته. از اون روز به بعد بهرام که در چشم منذر عزیز بود، عزیزتر میشه و منذر عشق میکنه و دیگه شاه بهرام گور صداش میکنه.
اما
اینجا قبل از اینکه وارد داستان بشم، برای اینکه خودتونم بیشتر عشق کنین، میخوام براتون از یک آرایه ادبی صحبت کنم که در این داستان ازش بسیار استفاده میشه. این آرایه اسمش جناس هست که به انواع مختلفی از همحروفی، همآوایی و شباهت بین کلمات گفته میشه که کامل ترین شکل اون جناس تام نام داره. در جناس تام دو واژه با تلفظ یکسان اما معناهای کاملا متفاوت به کار برده میشن. مثالش که در این داستان زیاده کلمه گوره. نظامی در بیت‌های مختلف از این کلمه با ظرافت استفاده کرده، اما شنونده باید خودش عاقل باشه و بفهمه که کی اشاره نظامی به حیوانه و کی داره به مدفن، محل دفن و گور کردن و مردن اشاره میکنه. در ابیات که دقت کنین کلی عشق میکنین. خب بریم سراغ قصه. اما روز دیگه‌ای، روز قشنگ دیگه‌ای، بهرام در باغ بهشت خورنق انگار که سوار بر کشتی باشه که بر دریای می روانه، آرام آرام پیالش رو از شراب پر میکنه و جرعه جرعه مزه مزه میکنه و مینوشه تا اینکه کم کم سرش گرم میشه.
بده شراب نابم بکن مست و خرابم.
بهرام سرخوش و سرمست دستور میده اسبش رو بیارن و با همون حال خوش روانه شکارگاه میشه. همینطور باد به صورتش میخورد و نشاطش بیشتر و بیشتر میشد. بهرام که اون روز خوش نداشت گوری رو با تیر بزنه، دست به کمند میشه تا گورها رو زنده بگیره. در نتیجه اسب رو به سمتشون با سرعت بالا هی میکنه و نگم براتون که هزار نوم خدا هر بار کمند میندازه به مدد بازوی قویش یک گور میگیره و میزنه زمین. یه طوری گورها همینجور روی زمین پخش و ولو بودن انگار بهرام گیلاس میچینه میخوره هستش و میندازه این بر اون بر. روزی از روزه بهشتی خیش کرد بر می روانه کشتی خیش، بادی چند خورد سردستی، سوی صحرا شد از سر مستی، به شکار افکنی گشاد کمند، از پی گور کند گوری چند، از بسی گور کوب زور گرفت، همه دشت استخوان گور گرفت. بهرام همینجور برای خودش سرمست پی این گور و اون گور به تاخت مشغول بود که ناگهان دشت خالی میشه و بهرام چشمش میفته به چشمهای یک گور ماده. دیدن این گور همانا و گره خوردن بهرام بهش همان. نه تنها بهرام بلکه تمامی همسواران و همرکابانش هم حیرت زده مات نگاه گور میشن. و اما گور ماده که در جلوی چشم اینا حرکت که هیچ، انگار میرقصه. به وقت دویدن عضلاتش چنان در هم میپیچن و تکون میخورن که هوش از سر بیننده میبرن. سبک خیز و جوان و چابک و زیباست. پیشانیش بلند و پوست تنش صاف به رنگ شمش طلا که زیر نور از زردی به سرخی برق میزنه. از بالای سر تا دم گور خطی مشکی کشیده شده و پوست شکمش رنگی مخلوط شیر و شکره، سفید مایل به زرد، و روی تنش نقش و نگار. آخرالامر مادیان گوری آمد افکند در جهان شوری، پیکری چون خیال روحانی، تازه روی گشاد پیشانی، پشت مالیدهی چو شوشه زر، شکم اندودهی به شیر و شکر، خط مشکین کشیده سر تا دم، خال بر خالش از سرین تا سم. این گور ماده از این خانوما نبوده که شبا با میکاپ میخوابه. معلومه به روتینای پوستیش هر شب و هر صبح توجه و از بهترین کرما استفاده میکرده. پوست تنش مثل برگ گل تازه و مثل حریر نرم بود و برق می زد. در یک کلام مسحور کننده زیبا بود و در زیبایی کفلش از همه گورها گوی سبقت رو در مسابقات زیبایی اندام رو بوده بود. انگار گلرخی در پلاس درویشی، پری زیبایی در پوست گور، مثل زاهدان و درویشان که در قدیم لباسی که می پوشیدن یا گیاپوش بود که از گیاهان بافته می شد و یا لباسی بود از پوست حیوان، گور چیز دیگری زیر این پوست بود. در کشیده به جای زناری برقعی از پرند گلناری، گوی برده زهم تگان تللش، برده گوی از همه تنش کفلش. گور سرخ رنگ در بین سبزه های دشت زیر اشعه نور خورشید جست و خیز کنان چنان تنش برق میزنه و حرکت میکنه که بیننده خیال میکنه آتشی در چمنزار در حرکته. آتشی کرده با گیاخیشی، گلرخی در پلاس درویشی. ساخهای این گور جوان و چابک عین تیرهای جنگجویان راست و کشیده و باریک و بلند بود و گوشهاش مثل دوتا خنجر الماس تیز و برکشیده و برنده. دوشها و سینش یک دست بدون برآمدگی و فرو رفتگی بود. نه چربی اضافه داشت، نه دوچار افتادگی و شل شدگی بود. پشتش یک دست بود و برخلاف گوشهای خر که موقع دویدن همیشه دو طرف گردنش آویزونن، گوشهای این گور ایستاده و گردنش کشیده است. ساق چون تیر قاضیان به قیاس، گوش خنجر کشیده چون الماس، سینه‌ای فارغ از گریوه دوش، گردنی ایمن از کناره گوش. دو خط سیاه دو طرف برآمدگی استخوان پشت گور انگار که دو تا تسمه چرم براق دباغی شده باشه. انگار که دو راه مشکی دو طرف این استخوان از فرق سر تا دمش کشیده باشن. پوست بدنش از دو طرف این دو خط تا زیر شکم انگار نقره‌ای باشه که بالاش قلمکاری کرده باشن. پهلوهای ورزیدش پر از چربی انگار دوتا مروارید و رگهای در گردنش پر از خون انگار ریسمان عقیق. دور تا دور تنش پوست خز سرخ، رگهای گردنش مثل تسمه چرمی دوالک بازهای زنگی که شعبده می کنن و آدم دائم بهشون می بازه. گور با دمش به دو طرف کفلهای خوشگلش می زد و با کشیدن سر و گردنش و هماهنگیش با حرکت سمهاش تن‌نازی می کرد و اشوه می آمد. و اما دوال یعنی تسمه یا کمربند چرمی. دوالک بازی نوعی بازی و قمار بوده که با دوال و حلقه و قلاب و یک سیخ یا میله انجام می شده. اینطوری هم بوده که دوال یا تسمه کمربند رو مثل حلقه به هم می پیچن و طرف بازی باید سیخ یا میله‌ای رو طوری در بین یکی از حلقه ها قرار بده که وقتی حریف دوال یا تسمه رو می کشه سیخ وسط تسمه بمونه که در این صورت برنده است. اما اگر تسمه رو کشید و به سیخ گیر نکرد، اون که سیخ تو دستشه باخته به حساب میاد. گویا اون زمان زنگی های سیاه پوست استادان این بازی بودن و کلکش رو هم فقط خودشون بلد بودن و تماشاچی ها رو فریب میدادن و زرشون رو میدزدیدن. برای همین دوالک بازی به کنایه همون حق بازیه.
Thank you.
سیرم پشتش از عدیم سیاه مانده زین کوه را میان دوراه. عطف کیمخت از سواد عدیم یافت آنچ از سواد یابد سیم. پهلو از پیو گردن از خون پر، این به رنج از عقیق و آن از دور. خز همرا تنیده بر تن او، خون او در دوال گردن او. رگ آن خون بر دوال انداز، راست چون زنگی دوالک باز. کفلی با دمش به دم سازی، گردنی با سمش به سربازی. بهرام و همراهانش همینطور مات نگاه گور می کردن که گور بهرام دید جست به زور. رفت بهرام گور در پی گور، گوری الحق دونده بود و جوان. گورگیر از پیش چو شیر دوان. زبل روز تا به وقت زبال، گور می رفت و شیر در دنبال. بهرام تمام روز تا شب مثل شیری به دنبال گور میره، اما نه بهش میرسه و نمیتونه ازش دل بکنه. اسبای ملازمان و همراهان بهرام کم کم خسته میشن و در دشت جا میمونن، اما بهرام با همون سرعتی بی توقف و با شتاب به دنبال گور میره که آدمیزاد بدون اینکه اراده ای داشته باشه به سمت گور خودش میره. شاه از انگور بر نتافت سطور، چون توان تافتن انان از گور. گور در پیش و گور خان از پس، گور و بهرام گور و دیگر کس. تا به غاری رسید دور از دشت، که برو پای آدمی نگذشت. بهرام با دیدن دهانه غار خارج از دشت در نهایت کنجکاوی به سمت غار میره و در نهایت تعجب چشمش چیزی میبینه که هیچ انتظارشو نداره. چون در آمد شکار زن به شکار، اژدها خفته دید بر در غار. و اما اژدها بر در غار انگار کوهی از قیر پیچ پیچ شده، به شکار افگنی بسیج شده. اژدهای پیچ در پیچ انگار که کوهی از قیر، یا نه مار پیچی از دود سیاه. فرمانده جهنم، میانجی مرگ که جز هلاک و بلعیدن کاری نداره. هیولایی که انقدر گورهای جوان رو خورده سیر شده و حالا نفسکش می طلبه و پی جانهای تازه است. سلام فرمانده. آتشی چون سیاه دود به رنگ، کاورد سر برون ز دود آهنگ. چون درختی درو نه بار و نه برگ، مالک دوزخ و میانجی مرگ. دهنی چون دهانه قاری، جز هلاکش نه در جهان کاری. بچه گور خورده سیر شده، به شکار افگنی دلیر شده. بهرام که چشمش به اژدها میفته میدونه برای گذشتن از این بلا باید خودش هم اژدهایی بشه، مثل اژدها فکر و مثل اژدها عمل کنه. دیدن این هیولای سیاه سوزان ترس به دل بهرام میندازه و یک لحظه فکر مردن و به گور بردن آرزوهاش باعث میشه خیال گور سحرآمیزی که به دنبالش بود از سرش بپره و غم مردن به دلش چنگ بزنه. اما بهرام بهرامه. هر آدمی ممکن از یک چیزی بترسه، اما به اون کسی میگن شجاع و نترس و دلیر که از ترسش بتونه بگذره. بهرام همه ی حواس و توانش رو جمع میکنه و ترس رو از خودش دور. از اسب پیاده میشه و دست روی رانهای خودش میذاره و پاهاش رو بر زمین محکم میکنه. بهرام با تعجب از خودش میپرسه چه دلیلی ممکنه وجود داشته باشه که گور من رو به این شکارگاه آورده باشه؟ دنبال چی بود که منو به اینجا کشوند؟ و در یک لحظه یاد چشم‌های غمگین و گیرای گور می‌افته که نمی‌تونست ازش چشم برداره و ناگهان به دلش می‌افته که حتمی گور از این اژدها ستم دیده و برای دادخواهی بهرام رو تا اینجا کشونده تا دادش رو از این ستمکار بگیره. شاه اگر شاهه باید دادگر باشه، وگرنه فرماندهی ستمگره. شاه چو بر ره گذر بلا را دید، اژدها شد که اژدها را دید. غم گور از نشاط گورش برد، دست بر ران نهاد و پای فشرد. در تعجب که این چه نخجیر است، ویدر آوردنم چه تدبیر است. شد یقینش که گور غم دیده، هست از آن اژدها ستم دیده. خاند شه را که داد گرداند، کس ستم کاره داد بستاند. بهرام جوان با خودش میگه اگه بترسم و پا پس بکشم و توجیه کنم که این که مورچه نیست من بکشمش اژدهاست و در برم، بعدن تا دم گور از همین گور و از خودم با هم باید خجالت بکشم. هرچیه باد آباد، من اگر میخوام شاه باشم باید در حق گور داد و انصاف رو برقرار کنم. گفت اگر گویم اژدهاست نمور، زین خیانت خجل شوم در گور. من و انصاف گور و دادن داد، بیم جان نیست هرچه باد آباد. بهرام زود تون سری برای خودش یه تاکتیک حمله طراحی میکنه و بعد از بین تیرهایی که در تیردانش داره و دو شاخه هستن، بی معطلی یکی رو که سرش پیکان خیلی پهن از جنس چوب خدنگ داره که دور پرواز هستن میکشه بیرون و در کمانش که روش پوست درخت توج که روی زین و کمان میکشن میذاره و با تمام جان نعره‌ای میکشه و تیر رو به سمت اژدهای سیاه با چشمهای درانده و فراخ رها میکنه و در کسری از ثانیه قبل از فرصت پلک زدن هر شاخه تیر در یکی از چشمهای اژدها فرو میره و در جا کورش میکنه. از میان دو شاخهای خدنگ جست مقرازه فراخاهنگ، در کمان سپید توج نهاد، بر سیاه اژدها کمین بکشاد. اژدها دیده باز کرد فراخ، کامد از شست شاه تیر دو شاخ. هر دو چشمش در آن دو چشم نشست، راه بینش برآفرینش بست. به دو نوک سنان سفته شاه سفته شد چشم اژدهای سیاه. اژدها که حالا دیگه نمیتونه حریف رو ببینه، همینطور از درد به خودش میپیچه که بهرام مثل نهنگ بر سرش آوار میشه. بهرام از کنار زین اسبش ناچخی که سلاحی شبیه تبرزینه بیرون میکشه. تبرزینی شش تیغه و شش طرفه که هر تیغ تبر طولی به اندازه 8 مشت آدم داره. بهرام ناچخ و بلند میکنه و در کمال دلیری و با تمام زوری که در بازو داره، مثل چنگال شیری که بر تن گور فرو بره، بر گردن اژدها فرود میارتش. چون که میدان اژدها شد تنگ، شه در آمد به اژدها چو نهنگ. ناچخی راند بر گلوش دلیر، چون بر اندام گور پنجه شیر. اژدها را درید کام و گلو، ناچخ 8 مشت 6 پهلو. بر اثر این ضربه اژدها زوزه ترسناکی می کشه و مثل درختی غول پیکر چنان بر زمین می افته که در اثر افتادنش زمین می لرزه و انگار که قیامت باشه صدایی بلند می شه که آدم قبض روح بشه و قالب تهی کنه. اما خب شما فکر کردی بهرام از این صدا می ترسه؟ مگه ابر از کوه ترسیده؟ بانگی از اژدها برآمد سخت، در سر افتاد چون ستون درخت. شه نترسید از آن شکنج شکوه، ابر کی ترسد از گریوه کوه. بهرام با آهن شمشیر سر از تن اژدها جدا میکنه و در یک حرکت از دم تا گلوی اژدها رو میدره و ناگهان در کمال شگفتی میبینه بچه گوری از شکم اژدها بیرون میاد. بهرام تازه میفهمه اون گور ماده برای چی تا اینجا کشیدتش. سر به آهن برید از اهریمن، کشته و سر بریده به دشمن. از دمش برشکافت تا به دمش، بچه گور دید در شکمش. بیگمان شد که گور کینندیش، خاندش از بحر کین خواهی خیش. بهرام اژدها کش که به دست اژدها کشته نشده، از عظمت اتفاق شگفت‌انگیز محیرالعقولی که براش افتاده به شکرانه در برابر یزدان تعظیمی میکنه. یک لحظه بعد هم عین مسخ شده های ول نکن میره به سمت اسبش که سوارش بشه و بره دنبال گوری که این همه بیقرارش کرده و تا اینجا کشوندتش. گور که از دور میبینه بهرام قصدش چیه، در برابر چشمان بهرام وارد غار میشه و بهرام دوباره انگار که نمیتونه با خودش کنار بیاد و از گور بگذره، دنبال گور وارد غار تنگ میشه و از راهی که به سختی و زور میتونه ازش رد بشه، چشمش به گور دنبالش راه میفته. چنبری کرد پیش یزدان پشت، کژدها کشت و اژدهاش نکشت. خواست تا پای در ستور آرد، رخش در صیدگاه گور آرد. گور چون شاه را ندید قرار، آمد از دور و در خزید به غار. شه دگر باره در گرفتن گور، شد در آن غار تنگنای به زور. بهرام که از تنگی راه به سختی و رنج نفس میکشه، ناگهان دوباره چشمش به چیزی میافته. اما این بار چشمهاش برق میزنه و زیر پوستش خون میدوه و صورتش سرخ میشه. چون قدر مایه شد به سختی و رنج، یافت گنجی و برفروخت چو گنج. بهرام در برابرش خمها، کوزه های بزرگی میبینه پر از سکه های خسروانی که مثل پری که خودشو از چشم مردم پنهان میکنه، در غار اون گوشه پنهان شدن. گور که اصطلاحاً بهرام رو در خم میکنه و سرش رو به سکه ها گرم میکنه، بی صدا از غار بیرون میاد و در تاریکی ناپدید میشه. خسروانی نهاده چندین خم، چون پری روی بسته از مردم. گورخان را چو گور در خم کرد، رفت از آن گورخانه پی گم کرد. و اما بهرام بعد از پیدا کردن گنج میاد بیرون غار و کنار اژدهایی که کشته منتظر میسته. بالاخره بعد از یک ساعتی انتظار، آقایون سپاهیان و همرکابان بهرام گروه گروه از راه میرسن. شه چو بر قفل گنج یافت کلید، وژدها را ز گنج خانه برید. آمد از تنگنای غار برون، گشت جویای راه و راه نمون. ساعتی بود خاستگان سپاه، طلب طلب آمدند بر پی شاه. چون یکایک به شاه پیوستند، گرد بر گرد شاه صف بستند. به محض رسیدن سپاه، پهلوانان و تنومندان و دلیران که هنوز از دیدن صحنه شکار شیر و گور برگ‌های ریختشون در نیامده، با دیدن جنازه اژدها کرکاشون هم می‌ریزه و هنوز از تماشا سیر نشده و گیجن که بهرام گنج رو هم بهشون نشون میده و میگه بلافاصله برین و 300 شتر بختی جوان که شترهای بسیار قوی و بزرگ سرخ رنگ و درازگردنی هستن بیارین تا این گنج رو بارشون کنین. گفته میشه بخت و نصر پادشاه بابل برای اولین بار میگه یک ماده شتر عرب و یک نر شتر عجم رو با هم جفت کنن. در نتیجه این همامیزی، شتری که به دنیا میاد شتری بسیار قوی، دو کوهانه و با طاقت بسیار بالا در برابر سرما بوده که نامش رو به احترام پادشاه میذارن بختی. شاه فرمود تا کمربندان، هم دلیران و هم تنومندان، راه در گنج دان غار کنند. گنج بیرون برند و بار کنند. 300 اشتر ز بختیان جوان، شد روانه به زیر گنج روان. و این گنج در حقیقت پاداش شاهیه که از فکر اینکه مبادا در گور شرمنده و خجالت زده باشه که عدالت رو برقرار نکرده، بر ترسش غلبه میکنه و از جان خودش میگذره و حق گوری رو میگیره و اژدهایی رو خوراک موران میکنه. شه که با خود حساب گور کند، و اژدها را اسیر مور کند، لاجرم عاقبت به پارنجش، هم سلامت دهند و هم گنجش. و اما بهرام با این گنج و خبر کشتن اژدها، چون به قصر خورنقامت باز، گنج پرداز شد به نوش و به ناز. بهرام قبل از اینکه حسابدارای خزانه بیان تا از گنج لیست برداری کنن و مالیات بهش ببندن، دستور میده فلفور 10 شتر از این 300 تا شتر با بارشون بازرسی نشده مستقیم فرستاده بشن برای پدرش یزدگرد شاه. بعد از اونم میگه 10 شتر دیگرم راهی کنن به قصر منذر و نعمان و بعد هم انگار که طلا با خاک براش فرقی نکنه بین اطرافیانش سکه پخش میکنه. بهرام با بزرگی خودش و با احترام بدون اینکه به کسی آسیب برسونه گنجی چنان بزرگ به دست آورد که در بذل و بخششش به دیگران اخمشم نیست و بدون اینکه دستش بلرزه شطور شطور بین مردم پخشش میکنه. 10 شطور وار از آن به حضرت شاه ارمغانی روانه کرد به راه. 10 دیگر به منذر و پسرش داد با آن طرایف دگرش. صرف کرد آن همه به بیخوفی فارغ از مشرفان و مستوفی. بین چون این چند گنج خانه گشاد به عزیزی ستد به خاری داد. و خب منذر که بین پسر خودش و بهرام فرقی نمیذاره با هر هنرنمایی بهرام گردنش افراشته تر میشه. در نتیجه بلا فاصله مثل دفعه قبل گفت منذر که نقش بند آید باز نقشی زنو برآراید. نقش بند آمد و قلم برداشت صورت شاه و اژدها بنگاشت. هرچه کردی بدین صفت بهرام بر خورنق نگاشتی رسام. و حالا دیگه قصر خورنق مزین به 2 اثر هنری بر اساس اتفاقات واقعی شده. پیکرنگاران 1000 نام خدا محشر میکنن و انگار عکسی از جنگ بهرام و اژدها بر دیوار میکشن. یکم جلوتر توضیح مفصلی در مورد اژدها بهتون میدم. اما مطلب مهم اینه که همه ساکنین خورنق بیخبرن از این که در یکی از اتاقهای این قصر نقاشی سحرانگیز دیگه ای وجود داره که از نظرها پنهانه. شما هم برای این که بدونین اون تصویر چیه بهتر از همین حالا تا 15 روز دیگه ما رو به دیگران معرفی کنین، لحظه های گوش کردنتون به پادکست رو استوری کنین و در موردش با دیگران حرف بزنین و دستتون طلا سری به وبسایت بزنین و ما رو دلاری یا ریالی به هر میزان که دلخواهتون هست کمک کنین. و اما در مورد اژدها، خوبه که بدونین اژدها تنها موجود اسطوره‌ایه که در فرهنگ تمام ملل جایگاهی داشته. ایران، چین، ژاپن، عربستان، مصر، یونان، روم و شمال اروپا در کتب تاریخیشون از این موجود نام بردن. در فرهنگ شرق و در بین چینیان اژدها جانوری نیکو و مقدسه که خرد و دانش فراانسانی داره. اما در تاریخ اساطیری ایران در نهایت سهمناکی، زشت رویی و پلشتیه. در باور ایرانیان اژدها فرمانروای آبها بوده که قدرت ویرانی و خشکسالی رو توامان داشته و از میان برداشتنش باعث ریزش باران و جاری شدن آب و برکت می شده. و اما قدیمی ترین نقش های اژدها در ایران برمی گرده به مهرهای با قدمت 6000 ساله در شوش و ایلام و همچنین جام طلای حسنلو با قدمت 3000 ساله که روش مار اهریمنی قلم زد و به تصویر کشیده شده. قدیمی ترین اشاره در متون پهلوی کلمه آژیدها هست که بعدها توسط اعراب که ژ ندارن تبدیل میشه به ضحاک. آژی به معنای مار بسیار بزرگه، اما برای معنی کلمه دهاک یا دهاک تعابیر مختلفی هست. برخی میگن دهاک به معنی 10 عیب هست، اما استاد پور داوود میگه این کلمه به معنای کسیه که داغ ننگ داره، کسی که به نگهبان آتش، موبد و نشانهای مقدس بی حرمتی میکنه. و خب ضحاک مار به دوش از نگاه ایرانیان دارای 10 عیب بزرگی بوده که خلفای عرب داشتن، ستمگر و پلید بودن. برای همین در ادبیات ایران با نام ضحاک معرفی شدن. و اما از لحاظ ظاهری اژدها اساساً شبیه ماری بزرگ با یا بی دست و پا تصور شده، همچین شبیه مارمولکی غول پیکر. در فرهنگ‌های غربی از قرون وسطا به بعد اغلب اژدها به صورت بالدار، شاخدار، چهارپا و قادر به تنفس آتش به تصویر کشیده شده و در فرهنگ‌های شرقی معمولاً به صورت موجوداتی بدون بال، البته بعضی جاها هم بالدار هستند. چهارپا و مارپیچ با هوش بالاتر از حد متوسط به تصویر کشیده میشن. محققانی مثل دکتر رستگار فسایی معتقدند که این تصویر در بعضی جاها با ویژگی‌های گدازه‌های آتش‌فشانی که از بیرون سیاه اما از درون سرخ و مذاب و سوزندن ترکیب شده و تصویر نهایی از اژدها را ساخته. قهرمانان معروف داستان‌های فارسی با کشتن اژدها به مرتبه پهلوانی می‌رسیدند. پهلوانان معروف ایرانی که با اژدها جنگیده و شکستش دادن رستم، اسفندیار و همین بهرام گور خودمون هستند. خب اینم از اژدها. این چایی که با من نوشیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.
Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com.
Save big money at Menards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.